ها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح عین سیوم رسیدیم به قسمتی که برای اثبات قوه واهمه بود. عرض کردیم واهمه ادراک معانی جزئی میکنه، معانی هم جزء امور محسوسه نیستن، یعنی حواس ما معانی رو نمیتونه درک کنه. پس اگر ما معنای رو درک میکنیم، معنای جزئی مثل محبت این آقا، اداوت اون آقا و این معانی رو که ادراک میکنیم، پس یه قوه‌ای در ما هست که داره این معنا رو درک میکنه، چون چشم ما معنا رو نمیبینه. و این قوه در حیوانات هم هست. سگ محبت صاحبشو میفهمه، ناراحتی صاحبشو میفهمه، یا بره دشمنی گرگ رو میفهمه، در حالی که اصلا گرگ رو تو عمرش ندیده، ولی او رو که میبینه فرار میکنه. پس یه قوه‌ای هست که این رو ادراک میکنه که اسم اینو میذاریم قوه واهمه. این واهمه یه سری خصوصیت‌ها و کارهایی داره که در قسمت هشتم فرمودن وهم در انسان احکامی ویژه دارد. یکی از آن این که وهم نفس را وامی دارد که از وجود اشیایی که تخیل نمی کند و در وی منتقش نمی گردد من کند. یکی از کارهای واهمه اینه، اون چی رو که نمی تونه تخیل کنه قبول نمی کنه. و از همین جاست که وهم میاد رهزن عقل میشه. این وهم که رهزن عقل میشه از همین جاست و او را وادار می نماید که به تصدیق چنین اشیایی دست نیازد، که چنین اشیایی رو تصدیق نکنه، در حالی که عقل تعبی نداره ها، عبا نداره، اما واهمه میاد دخالت میکنه. آقا جان می فرماد مراد شیخ این است که وهم نفس را وامی دارد که نفس مانع از وجود اشیایی شود که آنها را تخیل نمی کند و در وهم منتقش نمی شود، و وهم نفس را بر این حمل می کند که نفس از تصدیق به چنین اشیایی تعبی کند. و خیلی از مباحثی که در معقولات مطرح میشه و مورد مناقشه و بحث واقع میشه، یکیش همین رهزنی وهمه که وهم میاد و ایجاد اشکال میکنه. نه، یکی از حکمتهای بدیع خداوندی این است که وهم را پاسبان درگاه بلندش قرار داد تا اینکه آبشخور و شریعه هر بصیرت لوچ و هر فتانت ناقص نگردد. وهم رو خداوند پاسبان قرار داده مثل سگ نگهبان که مانع میشه که هر کسی بخواد راه پیدا کنه به درگاه بلند معرفت الله. هر کسی به درگاه الهی راه نداره. چگونه راه ندارد؟ میگه قوه، یکیش قوه واهمه است که رهزن میشه. عزیزان، معارف خیلی شیرینه، ولی هر کسی تو این حریم نمیتونه راه پیدا کنه، اون هم درجاتش حتی اگر طرف استاد پیدا کنه، درس بخونه، بالاترین معارف رو هم بشنوه، وهمش چنان رهزن میشه که وقتی پای حرف میاد وسط میبینی که بابا این کمترین مطالب رو هم نگرفته. چون وهم میاد چی میکنه؟ رهزن میشه. کسانی میتونن از اینجا رد بشن که اون طهارت حقیقی رو پیدا کنن، اون طهارت واقعی و حقیقی رو پیدا کنن که بتونن از این مرحله عبور کنن. میفرماد که تا آبش خور و شریعه، شریعه همون آبش خوره یا شارع، کوچه، کوچه هر ای که در کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. این کوچه بلاخیزه، هر کسی نمیتونه وارد این کوچه بشه، هر کسی نمیتونه از این کوچه رد بشه. شریعه هر بصیرت لوچ و هر فتانت ناقص نگردد مگر بندگان پاک شده‌ای که خدای تعالی بصیرت آنها را به نور یقین باز نموده تا حق تعالی را به همان گونه که هست به واسطه نور مبین خودش ببینند. به همین دلیل شما می‌بینید در بحث معرفت الله همه کسانی که قائل به خدا هستن میگن خدا، اما یکی خداش یه چیزی مثل خودش رو آسمونا گرفته نشسته. از اینجا شما بگیر تا اون معرفت کامله موحدان حقیقی، اینا همه قائل به خدا هستن اما چه معرفتی به خدا دارن؟ اون معرفت حقیقی، اون معرفت حقیقی برای هر کسی حاصل نمیشه اصلا، که اون نور یقین میخواد که حق تعالی را همان گونه که هست، نه به توهم القلوب که در روایات ما آمده خداوند به توهم القلوب پرستیده نمیشه. یعنی چی به توهم القلوب پرستیده نمیشه؟ یعنی اینکه یه چیزی از خودت در بیاری تو ذهنت به پرورونی به عنوان خدا، بعد هی عبادت کنی او رو. این خدایی که به توهم القلوب پرستیده میشه، خدای حقیقی رو نپرستیدی، یه صورت ذهنی خودتو پرستیده ای. و این رهزنش همون وهمه که خیلی ها هستن از مرتبه وهم اصلا بالاتر نمیتونن برن، حریم چون بلنده و هر کس خدای تعالی به وی نوری نداد نوری ندارد. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، سوره نور آیه نور. کسی را که خداوند برای اون نوری قرار نداده باشد نور ندارد، یعنی کسی از جانب خودش بگید نور نداره. هر نوری که هست خداوند بهش داده و باید از جانب خداوند داده بشه، که حالا در یه مرتبه میشه نور، میشه امام، که میگه امامه. اون کسی که امام نداشته باشه نور نداره، هادی نداره، چون نور باعث هدایته. یک معناش عقله، که عقل اون حجت درونی ماست. خدایا ما رو از کسانی قرار ده که شیطان بر ایشان سلطنتی ندارد. ها، این نکته دقیقیه. میخواد بگه وهم به وجهی میشه شیطان عالم صغیر. ما در عالم کبیر شیطان داریم، در عالم خارج که شیطان داریم، در عالم صغیر هم شیطان داریم، در وجود خودمون. هر کی در وجود خودش شیطانی داره، حالا نه اون شیطانی که نفس اماره و اونها رو نمیگی، ما اون نفس اماره است، امر به گناه میکنه، نه، وهم. وهم شیطان عالم صغیره. همه قوا تحت فرمان عقلن مگر وهم که رهزن عقل میشه. وهم میاد رهزن عقل میشه. به همین دلیل اهل معرفت به وهم میگن شیطان عالم صغیر. ده، یعنی فرمود این کارو وهم داره. وهم اگه نباشه میدونی اصلا نمیشه زندگی کرد. وهم جزء قواییه که لازمه برای وجود ما. دشمنی رو بفهمی، دوستی رو بفهمی، امید رو بفهمی، اینا تمام چیزهایی که با وهم فهمیده میشه. اما این که از این بالاتر بخوای بری، یستی گفتیم اینا حیوان هم داره وهم رو، وهم رو حیوان هم داره، اما این که بخوای پاتو از این مرحله بالاتر بذاری، اینجا مشکل پیش میاد. ولا وهم جای خودش، در جای خودش کارش درسته. اونجایی که میاد دخالت میکنه در بالاتر از خودش، اونجا کار خرابی صورت میگیره. حس مشترک، خب دهم، حالا بحث چیه؟ حس مشترکه، چون حواس مختلفه رو میخوان باز کنن دیگه. کرده توضیح دادیم اینا رو، حالا مدارکش رو آقا جان دارن یکی یکی میارن. فرمود حس مشترک به لوح نفس موسوم است، بهش میگن لوح نفس، و نیز وی را لوح نقش نام است. هم لوح نفس میگن هم لوح نقش. چنان که در فصل دوازدهم نمط دهم اشارات، این باید فصل باشه نه فصل، فصل فصل دوازدهم نمط دهم اشارات بیان شده است و به زبان یونانی به آن بنتاسیا، به تقدیم با بر نون، و نیز فنتاسیا به تقدیم فا گفته می شود که بنتاسیا یا فنتاسیا، چنان که در عین 18 بیان شده است. به اشتراک لفظی به آن خیال نیز می گویند. حالا گاهی وقت خیال هم گفته می شه بهش. و او مظهر اسم شریف الهی یا من لا یشغله شأن عن شأن می باشد. یکی از اسماء خداوند اینه که لا یشغله شأن عن شأن، شأنی خدا رو از شأن دیگه، یعنی کاری او رو از کار دیگه باز نمی دارد. میگه این قوه بنتاسیا هم همین جوره، چون تمام حواس به بنتاسیا می ریزند ولی غافل نمیشه از هیچ کدام. بنابراین آنچه را برخی از حواس ادراک می کنند باعث غفلت وی از مدرکات حواس دیگر در یک لحظه نیست. پس بفهم که چرا میگیم مظهر لام یا من لا یشغله شأنونن شأنه. به همین دلیل شما میبینید در عینی که دارید بو میکنید، میبویید یه چیزی رو، دارید میبینید و دارید میشنوید و دارید لمس میکنید، هیچ کدوم اینا رو نفس از هیچ کدوم باز نمیداره. و به دو جهت به وی نام حس مشترک داده شده است. یک، حس مشترک محل ریزش مدرکات همه حواس ظاهره می باشد. تمام حواس ظاهره میان می ریزن تو این خزانه حس مشترک، به خاطر این بهش میگن حس مشترک. و این مدرکات مثل جدولهایی هستند که به وی پیوسته اند و آنچه را به چنگ آورند در وی میریزند، مثل کانالایی که میاد میریزه توی حوض مثلا. پس یکی به این جهت میگن حس مشترک. دوم، حس مشترک همانند آینه درو می باشد که آنچه انسان از عالم شهادت و غیب شکار می کند در وی نقش می بندد، چه ادراکات حواس ظاهری رو در حس مشترک نقش می بنده، چه ادراکاتی اگر داشته باشی از عالم غیب باز در حس مشترک نقش می بنده. پس یک روی آن متوجه این نشأه است و در وی صورت محسوسات منتقش می گردد و روی دیگر آن متوجه به نشأه آخرت می باشد و در آن آنچرا که قوه متخیله تصویر کرده و صورت داده متمثل می شود. خب به همین دلیل ادراکات آخرتی وقتی در بیداری باشه، شما مثلا تمثلی به طرف دست میده، میبینه یه آقایی از در آمد تو، مثال میگم، وقتی که ادراک مربوط به اون طرفه در صورت همینجا میبینه، در صورت همینجا، چون حسه تو یک خزینه ریخته میشه دیگه، ادراکات اون سویی هم میاد تو این حس مشترک قرار میگیره، لذا در همین عالم میبینه بعضی از ادراکات، بعضی از ادراکات اون سویی در همین نشأه دیده میشه، در همین جا دیده میشه. خب فرمود آنچه را که قوه متخیل تصویر کرده و صورت داده متمثل میشه و در او تمثل پیدا میکنه، زیرا قوه متخیل بر محاکات مفتور است. محاکات یعنی حکایت کردن، اصلا جبلتش فطرتش بر حکایت کردنه، داستان سرایی کردن. قوه خیال کارش اینه که حقایق مجرده رو بگیره به صورت تصویر کنه، به صورت تصویر در بیاره. خواب به همین دلیل تعویل میخواد، تعبیر میخواد، که شما یه خوابی دیدی، یه صورتی دیده اید، وقتی میری پیش معبر میگه این یه معنایی داره که خیال تو آمده به این صورت درش آورده. گفتیم مثلا برکت میخواد به شما داده بشه، برکتی بیاد تو زندگیت، شما میبینی که رفتی در نونوایی نون میخری، نون صورت برکته، قوه خیال شما آمده به این صورت تصویر کرده شو. یا علم میخواد به شما داده بشه، علمی بگیری از اون طرف، میبینی مثلا شیر دارن میدن شما میخوری، شیر صورت علمه، که حالا معبر باید از این صورت پی ببره که قوه خیال شما چه معنایی رو به این صورت در آورده. چون قوه خیال بر محاکات مفتور است، بعد اینی که به صورت در میاره در اون قوه بنتاسیا، در اون حس مشترک نقش میبنده و شما میبینی، مثل صفحه تلویزیون میشه و به طور جبلی معانی را به صور مناسب آن در می آورد. حالا اصلا این از کجا می دونه این صورت مناسب این معناست؟ اینم خودش یه حیرت اندر حیرت. آخه شما کتاب های تعبیر رؤیا رو که می بینید می گن آقا این تعبیرش این مطلب یا این مطلب یا این مطلبه، یعنی چند تا معنا ممکنه به این صورت در بیاد. طرف خواب میبینه آقا یه لنگ کفشش گم شده، یا آقا همسرت از دست میدی، مثال، چرا؟ چون همسر به صورت کفش در میاد در خواب، یک معناشه ها. یه معنای دیگهش اینه که آقا مثلا کفش خریدی، طرف میگه آقا من ازدواج کردم همسر دارم، میگه خب کفش برای مسافرته، پس مسافرتی در پیداری. اینها معانی که به این صورت ها یه بار عرض کردیم. یه کسی اومد پیش ابن سیرین، یه زنی بود، گفت من خواب دیدم از نوک انگشتان من گندم سبز شده و من دارم گندم ها رو میخورم. ایشون فرمود تو زنی هستی که با دست خودت روزی تو به دست میاری. و این زن ریسنده بود که با انگشتانش نخ رو میریسید، حال دیده بود انگشت از تو انگشتانش گندم سبز شده داره میخوره. یا یه کسی اومد پیش ابن سیرین گفت من خواب دیدم کوچه ایه، من راه مردم رو بستم و نمیذارم که از کوچه رد بشن. ابن سیرین به اونایی که اونجا بود گفت سریع این آقا رو دستگیر کنید. این همون کسی که بچه ها رو خفه میکنه. یه آقایی بود اون موقع سادیسم داشته، بچه ها رو میگرفته خفه میکرده یواش با تناب و اینا، چند تا بچه رو خفه کرده بوده که میگردن تنابش هم تو کیستش پیدا میکنن، تنابی که بچه ها رو از کجا میگه راه نفس رو این بند میاره، راه تردد هوا رو چون بند میاره، دیده که کوچه رو مثلا راهشو بند آورده. خب این معنا میاد به این صورت برای این ظاهر میشه، این قوه خیاله. حالا میگم این قوه خیال از کجا میدونه به این صورت در بیاره اینو، این خودش داستانیه. اون صوری که قوه خیال تصویر میکنه تو حس مشترک نقش میبنده و شما میبینید. پس این صور در حس مشترک مرتسم میگردند. پس به این جهت میگیم مشترک، چون حواس ظاهره و حواس باطنه در اونجا مرتسم میشه. فصل 20 نمط 10 اشارات در این است که قوه متخیله مفتور بر محاکات آنچه که به طرف آنست می باشد. اصلا مسئولیتش تصویر سازیه، حکایت درست کردن. و اگر خواهی بگو قوه متخیله از مظاهر اسم شریف المصور است. المصور یعنی صورت دهنده. ما یک حقیقتی داریم در این عالم، یعنی یکی از اسماء خدا تصویرگر، مصور. شما ببینید من و شما چقدر صورت داریم، چه صورتهایی داریم، و تمام انسان ها اصلا دو نفر به زور پیدا میشن شبیه باشن به هم، چند میلیارد جمعیت. بعد انسان که فقط نیست، حیوانات هم همینجورن، پشه ها، مگس ها، درختان، گیاهان و و و. چه صورت هایی اسم المصور داره اینا رو دم به دم صورتگری میکنه. خب در خود شما هم این هست. بدان که معاد جسمانی، البته باید میفرمود اثبات معاد جسمانی، بر تجرد حس مشترک مبتنی است. اثبات معاد جسمانی، اول یه مطلب رو تا آخر اینجا بخونیم بعد ببینیم بحث چیه. فرمودن بنابراین در فصل پنجم مسلک پنجم اسفار آمده است حس مشترک همه را ادراک می کند و آنها را به نزد خود حاضر می کند و هر حسی از این حواس پنجگانه می تواند انواعی مختلف از جنس محسوسش را ادراک نماید. پس چشم رنگهایی متضاد و چشایی طعمهایی متضاد و دیگران بر همین وزان امور متضاد را ادراک می کنند. که همه قوای ما مزاده ها رو، شور شیرینه، ترش تلخه، سفید سیاهه، سرد گرمه، همه این متضادات رو ادراک میکنن به وسیله چی؟ به وسیله حس مشترک. همه با این حس مشترک انجام میشه. پس معلوم گردید که وجود سوری ادراکی نوع دیگری از وجود است. اینجا فرمودن معاد جسمانی بر تجرید حس مشترک مبتنی است. قبلا این بحث رو گفتیم عزیزان، ولی حالا با این شکل پرورشش بدیم. در قدیم دو نظریه در مورد عالم آخرت یا معاد مطرح بود. یکی فلاسفه یونان، افلاطونیان و حالا کلن فلاسفه موحد یونانی که اینا قائل به بقای روح مجرد بودن، البته آنچنانی که به اونا منسوبه، چون محققانی داشتن که حالا حرفای لطیفتر و قویتری هم گفتن. در کل یونانی ها، موحدان یونانی در بحث معاد قائل به بقای روح مجرد بودن، یعنی بحث معاد رو بحث روحانی می دونستن. در مقابل اینها اهل کتاب بودن، یهودیان یا حالا مثلا بگیم مسیحیان، که البته حالا خیلی در تورات و انجیل فعلی اصلا بحث معاد خیلی مطرح نیست اونجا، اینم باید بدونیم، یعنی مثل قرآن نیست که خیلی به معاد پرداخته باشه، یه سری آیات جزئی که حالا. در هر صورت یهودیان یعنی اهل کتاب یا بگیم ادیان آسمانی، اینا قائل به معاد جسمانی بودن، یعنی همین جسم رو قائل بودن که بعد از مرگ زنده میشه و زندگانی داره. حالا جفتشون اینا قائل به معاد بودن، جفتشون قائل به حیات بعد از مرگ بودن، اما فلسفه از یونان وقتی وارد اسلام شد، ابن سینا طبق مشی مشا که فلسفه مشایی بود قائل به بقای روح بعد از مرگ میشه، و در بحث معاد جسمانی گیر میکنه طبق نظرات مشیا، اثبات بخواد کنه ها، اثبات فلسفی کنه، چون یونانی ها قائل به بقای روح مجرد بودن، یعنی روح موجوده نه بدن. و حتی خود ابن سینا هم در بعضی از کتابهاش میفرماد که من با دلیل و استدلال نرسیدم به بحث معاد جسمانی، اما چون پیامبر خدا در قرآن روایات بحث معاد جسمانی مطرح شده من ایمان دارم، یعنی علما نتونستم برسم، اما چون ایشون ایمان داریم به پیامبر خدا، حرف ایشون رو قبول داریم و قائل به معاد جسمانی هستیم. حالا چرا این گونه بود؟ چرا این گونه بود که بعدن جناب ملا صدرا آمد بحث معاد جسمانی و روحانی رو با هم مطرح کرد، که فرمود این دوتا از هم منافاتی ندارن، با هم جسمی داریم، جسم آخرتی، اصلا روح بدون بدن نمیشه، روح در هر عالمی بدن خودش رو داره، بدن مثالی، بدن ملکوتی، بدن آخرتی، که انسان با اون بدن، چون اگه بحث بدن نباشه دیگه بهشت به این معنا که درخت و گلابی و حور و قصر و غلمان مطرح نیست که، در معاد روحانی که اینا مطرح نیست، اینا جسمانی هن. جناب ملا صدرا اومدن از طریق اثبات تجرد قوه خیال و بنتاسیا که اینها این قوه مجرد از ماده است و با مرگ و مردن اینا از بین نمیره. خب وقتی از بین نرفت پس ادراک صور جسمانی سر جاش هست. یعنی شما بدنی داری آخرتی بعد از مرگ، عالمی هست، بهشتی هست، صورتی هست، ادراکاتی هست و شبیه به همین عالمی که در اینجا هست. بحث معاد جسمانی زیر سر چیه؟ زیر سر اثبات تجرد قوه خیال و بنتاسیا که وقتی اثبات شد دیگه بحث معاد جسمانی اثبات میشه. بعضیا گمان کردن جسمانی که میگیم حتما همین جسم باید باشه، در حالی که اصلا این جسم شما در طول زندگیت سلولای بدن شما چندین بار عوض میشن. شما کدوم بدنو میگی؟ کدوم بدن باید محشور بشه؟ بدن شما در طول زندگی چندین بار عوض شده. این از لحاظ زیستیشه. از لحاظ فلسفیش که ما میگیم اصلا ماده سیالان داره، ماده سیاله، اصلا دوامی نداره ماده در یک آن. او که دیگه از بیخ بحثو قطع میکنه. پس این جسم مطرح نیست اصلا. بله حقیقت این جسمه، حقیقت این جسم. اون کسی که میگه همین جسم اصلا نمیدونه خود بحث ماده رو نمیدونه چیه. بله عالمی شبیه به این عالم، لذات همین عالم، خوشیها و لذاتش خیلی شدیدتر از اینجا، ادراکات خیلی قوی تر از ادراکات اینجاست، چه در بعد لذت چه در بعد عذاب. خالص دیگه اون لذت یا اون عذاب، پناه بر خدا. خب پس قوه بنتاسیا مهمه از جهت اینکه باید اثبات بشه تجردش برای بحث معاد جسمانی. حکیم سبزواری در تعلیقی بر این موضوع فرمود: سخن آخون در این که حس مشترک همه را ادراک می کند مبنی بر تجرد آن است، که باید مجرد باشه اصلا ادراک کنه. ما این بحثی داشتیم اصلا ادراک علم حضور می خواد و ما در ماده حضور نداریم. پس هر موجودی که ادراک میکنه حظی از تجرد داره. فرمود مبتنی بر تجرد آن است و معاد جسمانی بر تجرد حس مشترک مبتنی است. بنابراین حس مشترک مقدار ندارد تا صورت در گوشه ای از آن قرار گیرد و صورت دیگر در گوشه و جزء دیگر قرار گیرد. که بخوایم تقسیم کنیم که این کدوم قسمتشه اون کدوم قسمتشه، میگه اصلا مجرد قسمت پذیر نیست که. پس صور گوناگون حواس پنجگانه در یک لحظه در یک آن در حس مشترک موجودن همه با هم، یعنی چشایی بویایی اینا تمام با هم حضور دارن و لذا حس مشترک میبیند و میشنود و گرمی یا سردی هوا را لمس می کند و در همین لحظه، لحظه فرض چشیدن مذوق در ذائقه، در ذائقه وی می شود. یعنی ادراک می کنه مزه رو در زبان خودش، در همون عضو ادراکی اونجا ادراک واقع می شه. حالا به نظر میاد که ما داریم در زبانمون میچشیم ها، اینم داشته باشید عزیزان، چون حس مشترک که در جایی از بدن ما نیست، اما ادراکات ما به حسب اون جایی که شما ادراک کردید، اون صورتی که حاصل میشه در حس مشترک، ما احساس میکنیم در زبانمون داریم میچشیم، یعنی در اینجا واقع میشود اون ادراک. به همین دلیل کسانی که مثلا تو جنگ دستشون قطع میشه، دست نداره طرف، میگن انگشتانمون شروع میکنه خاریدن. آقا این انگشت نداره که، و نمیدونه کجا رو بخارونه. یعنی یه آقایی که اصلا با خود ایشون بعد صحبت میکردم، دستش قطع شده تو جنگ، میگفت یکی از عذابهای ما اینه که انگشتانمون میخارید در حالی که از دست ندارم، و رفتیم پیش دکتر چقدر قرص دادن که این حس کم بشه، چون عذاب میکشه طرف. خب آقا تو انگشت نداری چجوری احساس میکنی انگشتت میخاره؟ پس ادراک، شما به نظرت میاد انگشتت داره ادراک میکنه، ادراک کار نفسه، منتها این ادراک رو شما در این ناحیه احساس میکنی. فکر میکنی با بینید میبویی، درسته از اینجا پیغام ارسال میشه، ولی ادراک کار نفسه و انسان در این قوا احساس میکنه ادراک رو. یا اون کسانی که پاشون قطع میشه، میگه پام میخاره، پایی که ندارد میخارد. از ازا اینا رو تو علم پزشکی خیلی آمدن بررسی کردن، چون یکی از مواردی که عذاب میکشه اون کسی که اینجوریه، شما فکر کن یه جای بدنت بخاره، اون عضو نداشته باشی بخارونی، و اینکه قرص تهیه شده برای این جور چیزها، به خاطر اینکه زیاده، کشورهایی که جنگ توش بوده دست و پا قطعی خب زیاد دارن و این عارضه رو دارن. خب فرمود و در همین لحظه فرض چشیدن مذوق در ذائقه وی می شود. فرض می شود، ببینید که داره در ذائقه خودش می چشه، ادراک می کنه، در حالی که نفس داره ادراک می کنه، ولی این ادراک رو در این ناحیه می بیند. خب بعد اینجا خیلی حرفایی پیش میاد، مطالبی باز میشه در بحث معاد. در بحث معاد، معاد جسمانی، آقا جان فرموده بودن ما در آمل که درس میدادیم، سهمگین ترین و سخت ترین مطالب رو هم برای عزیزانمون گفتیم، بحث کردیم، حتی سر القدر که خیلی بحث سنگینیه، ولی بحث معاد جسمانی رو جرأت نکردم مطرح کنم. چرا؟ میگه معاد جسمانی چه چیزی داره، چه سنگینی داره؟ و در بویایی وی در جریان میباشد. فرض چشیدن در ذائقه و بویایی در بوییدن جریان پیدا میکنه، بنابراین در این هنگام در حس مشترک از هر کدام از عوالم قوای پنجگانه چیزی در جریان است. هر کدام از این حواس یه چیزی فرستادن تو حس مشترک، بنابراین حس مشترک نیز نشانه و مظهری از یا من لا یشغله شعنون ان شعن می باشد. چنان که نفس ناطقه که به کار گیرنده آن است نیست چنین میباشد. خود نفس ناطقه هم همین گونه که او را چیزی از چیزی باز نمیداره. البته نفس علاوه بر صورت محسوسات پنجگانه صور متضاده ای از هر نوع را از خود دارد. متضاده اون سردی گرمی ترشی شیرینی مون، زیرا که چشم که جاسوس وی می باشد و گوش و غیر آن بر امور متضاد مثل سپیدی و سیاهی صدای بلند و کوتاه و غیر آنها واقع می شوند و بر آنها می افتند. تمام اینها در نفس پیاده می شه. بحث در تجرد خیال و عین حس گردیدن آن در آخرت در عیون بعدی خواهد آمد. ها، یه بحثی داریم در این که خیال مجرده، همین قوه خیال مجرد در عالم آخرت میشه عین حس، عین حس میشه. اینجا شما برای اینکه به قوه خیال برسی از حواس ظاهره باید برسی به قوه خیال، و قوه خیال در این حواس شما ادراک ایجاد ادراک میکنه، فرض ادراک داری. اما در آخرت این باطن میشه عین ظاهر و اون خیال میشه عین حس، که بحثی که هست در عالم آخرت باطن میشه عین ظاهر، که حالا در عیون بعدی بحثش اونجا باید بحث کنیم چگونه است. به همین دلیل اینجا ظاهرش طرف انسان، باطنش مزاجش منحرف شده، خوی مثلا سگی به خودش گرفته، در عالم آخرت خودش میشه سگ، اون باطن میشه ظاهر. خب تموم شد. حالا قوه حافظه این مقدارش هم بخونیم از اینو. قوه حافظه خزانه معانی جزئی است. معانی جزئی در قوه حافظه جمع میشه که واهمه آنها را کسب میکند. همونهایی که واهمه ادراک میکنه در کجا جمع میشن؟ در حافظه، و در آن بایگانی میسازد. چنان که خیال خزانه صوری است که حس مشترک آنها را کسب میکند و در آن بایگانی مینماید. صورتی که ادراک میکنی در خیالت ضبط میشه، اون معانی جزئیه در حافظه، و قوه متصرفه بین آن دو نشسته و به ترکیب و تفصیل صور و معانی در هر دو تصرف میکند. میاد صورتها رو میچسبونه به معانی، معانی رو میچسبونه به صورتها. لذا شما با دیدن یه صورت یاد معنایی میفتید، و اگر نداشتیم این واهمه رو، آقا زوج، شما وقتی به اضافه رو میبینید یه شکلی داره چشمتو میبینه، اما اینجا میفهمی که باید جمع کنی. این مال چیه؟ قوه واهمه و قوه خیال اینجا در اونجا با هم متصرفه، در اینا تصرف کرده، که به محض اینکه این صورتو میبینی شما یاد اون معنا میفتی، و همینطور چیزهای دیگه. چرا در امور روانشناسی یه بار عرض کردیم همیشه خوشبو باشید، مخصوصا زن برای شوهرش باید خودشو معطر کنه، که این بوی خوش مرد رو یاد لحظات خوشش بندازه. اون معنا میاد با این صورت، اینم صورت دیگه، بوئیدن گره میخوره و این کار تصرفه، اون کار قوه متصرف است. و اصلا خو گرفتن، جل شدن، جل شدن چجوری وانا جل میشن، خو میگیرن، حالا همین شما یه حیوانی رو، خدایی نکرده، حالا حیوان آزاری نکنیم که، یه حیوانی رو یه صدایی در بیاری بزنیشو، مثال میگم سوت بزنی یه سیخ بهش بزنی فرار کنه، دفعه دوم سوت بزنی سیخ بهش بزنی فرار کنه، سه چهار بار این عمل انجام بدی سوت که بزنی فرار میکنه. چرا؟ اینا میاد با هم جمع میشه که میدونه این صورت چنان عملی رو در پی داره. و هر حرفه و صنعت و اثر قلمی و غیر آن که از انسان پدید می آید، اینا همه کار همین قوه متصرفه است. ابتدا در قوه متصرفه ساخته و پرداخته می شود، حرفه، صنعت، هنر، آنگاه بر وزان آنچه در این قوه ساخته شده در خارج ساخته می شود. اول خیال درست می کنه، بعد در خارج پیاده می کنه. و هرچه مزاج معتدل تر باشد، ساخته های آن معتدل ترند. هرچه اعتدال مزاج بیشتر باشه، آنچه که از این مزاج در خیال شما ساخته میشه اعتدالش بیشتره. و این خیلی مهمه، این خیلی بحث مهمیه. اجازه بدید یه مقدار پیش اینو بخونیم، چون یه بحث مهمی داره که باید یک مفصل پیرامونش بحث کنیم. پس بصیرت خود را در کلام خدای عز من قائل به کار ببر که فرمود قل کلون یعملو علا شاکلته، بگو همگی بر شاکله خود عمل میکنند و هر کس بر شاکله خود کار میکنند. شخصی را میبینید که مطلب علمی را در عباراتی دراز و مثالهایی فراوان میریزد، لیکن بالاخره مراد خود را با آن گونه که میخواهد نمیرساند. کلی حرف میزنه، آخر نمیتونه بگه چی میخواستم بگم. شخص دیگری همان مطلب را عیناً به عبارتی کوتاه مینویسد، گویی صفحه نفس خود را به شما نشان میدهد. در قالب یه بیت شعر یک مطلب فلسفی بزرگ رو تفهیم میکنه. هستن ها، یعنی شما اگر سخنران ها، اساتید رو، یا حالا اونایی خیلی واردن تو سخنرانی، معمولا کسانی هن که غیر سخنران میخواد یه مطلب رو بگه، کلی این ور اون ور این ور اون ور، آخرم نمیتونه بگه چی میخوام بگم، چون باید این ساخته بشه اول تو ذهنش که بعد بیرون پیاده کنه. شاید تو معلمای خودتون دیده باشید، بعضیا خیلی خوش بیان تفهیم میکنن مطلبو، بعضیا نه. تفاوت مزبور بین آن دو جز از ناحیه مزاج قوه متصرفه نمی باشد. مزاج قوه متصرفه است و این خیلی حرف داره درش. پس از همین جا به فهم سخن حق تعالی ارتقا پیدا نما که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان را بعضی بر بعضی برتری دادیم. این برتریشون مال چیشونه؟ برتری خدا که بی حکمت نیست که، حکمتی داره که اینو بر این برتری داده، یعنی این بر این برتری دارد. اگه ما داده ایم، این ذاتی بوده دادیم بهش. و نیز گفتار حق تعالی و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، به تحقیق که فضیلت دادیم بعضی از نبیین را بر بعض دیگر. این را بفهم که گفتیم اینجا یعنی حتی بحث میکشه تو انبیا، تو رسول، این بحث مزاج و اعتدال مزاج و چه چیز مزاج رو معتدل میکنه که اینا حالا باید پیرامونش بحث بشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. بله خیال صورتگری میکنه. اونایی که در حس مشترک ادراک میشه در قوه متخیله یا خیال جمع میشه، خزینش اونجاست، طریق حواس ظاهره میان در حس مشترک، اینا از طریق حواس ظاهره میان میرزن در حس مشترک، که البته خود حس مشترک هم فرمود خیال هم گفته میشه به حس مشترک، یعنی نزدیک همن. بعد اون خزانش رو میگیم متخیله یا خیال، حالا اونجا خیال نوشته اونجا هم، بلکه اینو خزینش رو این